أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرطیه سادسه، شرط ششمی که گفتند در داستان خیار شرط، خیار تأخیر، این است که گفتند متعاقدین باید دو تا باشند و اگر یکی باشد، مثل اینکه یه نفر وکیل باشد در اجرای صیغه از طرف دو طرف، بنابراین بایع و مشتری یکی خواهد شد. بایع و مشتری یکی بشد دیگه این خیار تأخیر جاری نمیشه. این شرط را سید عاملی در مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 257 ذکر میکند. صاحب جواهر هم در جواهر ازش یاد میکند به عنوان شرطی که بعضی از اساتین ذکر کردند. بعضی از اساتین مرادش همون صاحب مفتاح، غیر مفتاح نمیدونم دیگه کی ذکر کرده باشه. پس صاحب مفتاح الکرامه شرط دیگری رو ذکر میکند به عنوان این که متعاقدین باید دو نفر باشند و در فرض وحدت متعاقدین، یعنی یه نفر از دو طرف عقد رو بخواند، اینجا دیگه بفرمایید خیار تأخیر نیست. مثل کسی که وکیل باشد از طرف بایع و مشتری در اجراء صیغه عقد، بنابراین بایع و مشتری میشن در حکم واحد و لذا دیگه خیار تأخیر جاری نمیشود. دلیل صاحب مفتاح چیست؟ دو تا دلیل دارد. دلیل اول این است که روایات اختصاص دارد به صورت تعدد. روایات جایی رو میگه که یه بایع است یه مشتری است، بنابراین نص اختصاص به صورت تعدد دارد. این دلیل اول. دلیل دوم این است که فرموده اند خیار تأخیر ثابت می شود بعد خیار مجلس، یعنی اول خیار مجلسه، خیار مجلس که تموم شد نوبت به شروع خیار چیه؟ خیار تأخیر. پس خیار تأخیر ثابت می شود بعد خیار مجلس و در فرضی که خیار مجلس باقی است، دیگه نوبت به خیار تأخیر نمی رسد. و اینا میگن وقتی عاقد یه نفر است، این خیار مجلس چون یه نفر که هیچ وقت خودش جدا نمیشد که، بنابراین این خیار مجلس الا ابد الاباد ادامه دارد. وقتی خیار مجلس الا ابد الاباد ادامه داشته باشد، دیگه نوبت به خیار تأخیر نمیرسد، مگر این که خیار مجلس را یه طرف معامله یا دو طرف معامله چه کنند؟ اسقاط کنند. خیلی خوب، و الا اگر قصه اسقاط نباشد، متصور نیست. وقتی یه نفر عاقد است تفرقش متصور نیست، بنابراین خیار مجلسشون استمرار دارد، ساقط نمیشد الا بالاسقاط. و اگر اسقاط نکنن این خیار مجلس همین جور ادامه پیدا میکند، و وقتی خیار مجلس تا ابدالآباد است دیگه نوبت به خیار تأخیر نمیرسد، چون خیار تأخیر بعد خیار مجلس. این دو تا دلیل. و لذا صاحب مفتاح میفرماید باید که دو طرف عقد دو نفر باشند. تا این دو نفر صدق بکند برشون، یا بایه و مشتری، یا وکیل بایه و وکیل مشتری، و در نتیجه از مجلس عقد تفرق پیدا بکنن، از مجلس عقد که تفرق پیدا کردن، نوبت میرسد به شروع خیار تأخیر. سه روز خیار تأخیر شروع میشه. پس این فرمایش صاحب مفتاح و اینم دوتا دلیلش. شیخ اعظم انصاری هر دو تا دلیل رو مناقشه داره. نسبت به دلیل اول، دلیل اول چه بود؟ این بود که روایات اختصاص دارد به تعدد متعاقده. نسبت به دلیل اول شیخ می فرماید که بله، ظاهر بعضی از روایات این است که متعاقدین دو تا باشند، یه بایه یه مشتری، ولی اطلاق بعض دیگر از روایات شامل حال چه می شود؟ صورت وحدت متعاقدین هم می شود. پس بعض از اخبار ظاهر در تعدد است، اما ما یه روایاتی داریم اطلاق داره، ظهور در تعدد ندارد. اون روایاتی که اطلاق دارد شامل حال وحدت متعاقدین هم می شود. مضافاً به این که شیخ می فرماید آقا منات در خیار تأخیر چی چیه؟ منات در خیار تأخیر این بود که کسی جنس را خریده است از بایه، اما چی چیا نیورده؟ سمن را نیورده، پولش را نداده. منات در خیار تأخیر تأخیر در سمن است. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که منات تأخیر در قبض و اقباض ثمن است، خیلی خوب، مراد از قبض و اقباض، قبض و اقباض توسط کی انجام می‌شود؟ آیا توسط عاقد انجام می‌شود؟ یا قبض و اقباض توسط مالکین انجام میشد؟ کدومشه؟ عاقد تصرفی در قبض و اقباض داره؟ عاقد یه عقد میخوند و میرد به سلامت. قبض و اقباض کیا باید انجام بدن؟ مالکین که قبض و اقباض را انجام میدهند. و قبض و اقباض ربطی به عاقد و انشا کننده صیغه ندارد. خیلی خوب. خب و مالکان متعددن، هرچند عاقد چه باشد؟ یکی باشد. ما یه فروشنده داریم، یه خریدار، بنابراین اینا دوتان، ولو عاقد یکی باشد، خریدار و فروشنده دوتا. و منات این است که قبض ثمن توسط کی؟ توسط بایه انجام نشده باشه. منات حکم ما این است، منات این خیار. نیان بگویید که شیخ به منات تمسک کرد، تنقیح منات دارد میکن. و تنقیح منات در حکم شرعی چی؟ دو قسم است. یه وقت تنقیح منات قطعی است. تنقیح منات قطعی چه داره؟ اعتبار داره. مثل لا تقل لهما افن بالاولویت القطعیه، یعنی چی؟ یعنی حرف زشتم بهشون نباید بزنی. این تنقیح منات قطعی است. یه تنقیح منات ظنیه داریم. آیا تنقیح منات ظنیه حجت است در احکام؟ آقایون فرمودن که نه، تنقیح منات ظنیه حجیتی نداره. آیا شیخ اینجا دارد از تنقیح منات در حکم استفاده میکند؟ او وقت میرد در این که آیا این تنقیح منات قطعی است یا ظنی؟ اگر که گفتید ظنی است، او وقت دیگه اعتبار ندارد. نه، شیخ اینا نمیخواد بگه. شیخ اینجا از تنقیح منات در ناحیه موضوع دارد استفاده میکنه. دوتا مطلب است. یه تنقیح موضوع که موضوع برای شما چه بشد؟ روشن بشد. موضوع که روشن شد، خود به خود چه میشد؟ حکم روشن میشد. اما اون جایی که موضوع روشن نیست، خب یه احکامی هم آقایون صادر میکنن که نه سر دارد نه تر. مثل فرض بفرمایید داستان چی؟ مثل داستان تلقیح مصنوعی. خب تلقیح مصنوعی، آیا میتوان نطفه مرد اجنبی را به رحم زن اجنبیه تزریق کرد؟ جنین رو نمیگونم، او بلا اشکال است، حتی نطفه. داد میزند و معرکه میگیرد و حروم است اینا. آقا جا چی حرومه؟ در شرع مقدس زنا حرومه. این مرد و زن اصلا هم دیگه را نمی بینن. زنا عبارت است از ایلاج. ایلاج، ایلاج یعنی چه؟ تعریف زنا را برای شما تو حدود گفتیم. ایلاج یعنی ادخال. اینا اصلا وقتی همون نمیبینن ادخالی واقع نمیشن، ایلاجی واقع نمیشن، اصلا همون نمیبینن، نمیشناسن رب ما، یا بشناسندم ارتباطی با هم ندارن. اختلاطی چیه؟ شوهرش نطفه ندارد، نطفه غیر رو گرفتن. خب اصلا شوهر نطفه ندارد که اختلاط میاهی باشه. شوهرش نطفه نداره، آزمایش نطفه صفر. لا اله سب کن. یکی یکی. بعد آمده از خیلی خوب نطفه مرد اجنبی رو گرفت. میگه این زنا است. حرام. کجا زنا است؟ ادخالی در کار نیست که زنا باشه. بعد میگن خب ما خودمون تو آرا اینجور نوشتیم که از مذاق شریعت و بعض روایات استفاده میشد که ادخال ماء اجنبی هم در رحم زن اجنبی جایز نیست. ماء اجنبی یعنی منی، خب یعنی منیه یه مردی رو بگیرن تزریق کنن در رحم یه زن دیگر، اینم جایز نیست. خب پزشکه میگن آقا اینی که ما تزریق میکنیم منی نیست، منی رنگش معلومه، بوش معلومه، درسته؟ آفر، اینی که اینا تزریق میکنن این منی رو میبرد تو آزمایشگاه. بله اون چیه اصلیش را؟ اون نطفه های اصلی رو جدا میکنه، مواد زائدش رو هم میریزن، مواد زائدش رو میریزن. اونی که به رحم زن تزریق میکنن یک ماده قرمز رنگ، منی قرمزه، منی بوی خاصی دارد، این مایه دیگه او بو رو ندارد. این مایه قرمز رنگ که به اصطلاح خود دکترها میگن منی شسته شده، میشوریم اون موادشو که به درد نمیخوره اونا رو میریزیم، فقط نطفش رو تزریق میکنن. پس منوارین اینی که تزریق میشد به رحم این زن حتی منی نیست، آب نیست که شما بگن ادخال منی مرد اجنبی به رحم زن اجنبی هم حرام است. آها ببینید به این میگن منی؟ نمیگن منی، منی آقا، منی منی آفرین. چرا؟ نه تو خارج این یه چیز دیگه است. آفرین بگم، ببین منی به اسم که نیست که، منی یه شیء است در خارج با رنگ بو مزه خاص، درسته؟ این ماده قرمز رنگ نه او رنگ ها دارن، او سفید شیریه، ذات لا اله الا الله. آقا آب چی چیه؟ آب عبارت است از هاش دو او، درسته؟ از نظر شیمی در حالت مایه هاش دو اوست، بخارم که میشد چیه؟ هاش دو اوست، درسته؟ این شما آب که میگون جزء مطهرات است، بخارش هم جزء مطهراته، همونه هاشتوه. اینا به عرف ارجاع داده میشن نه به آزمایشگاه شیمی. عرف میگه آقا تا مایه ما بهش میگم آب، وقتی که بخار شد دیگه چیه؟ بخار آب است. و لذا ادرار نجس است. زمستون ادرار میکنی بخارش بلند میشد توی فضای سرد، خب بخارش هم نجسه. اولین رو بگو بخارش نجسه؟ نه، چون بول نجس است. بخار بول دیگه نجس نیست. ولو بخار بول همون به دقت پزشکی و عقلی همون بوله که الان بخار شده. چه حکم دارد؟ الکل خودش هم مشکلی نداره، پاکه، الا اینکه الکل خوردنش چون مست کننده است حرام، مسکره حرام، و الا پاکش پاکش. سب کی؟ هیچ طوری اون مستی است که خوشش باشه، چون شرب نکرده است. شرب الکل حرام است. خوش کرد. اونم من نمیدونم، شما داری میگوی. به فرضم که باشد به این میگم مستی حلال.
یعنی اشکال نداره؟
نه.
یعنی
برو استفاده کن. شرب نکرده که. سب کنه. ما اینا داریم میگو. میگم آقا اینی که دارن تزریق میکنن این ما هم نیست، بنابراین اشکالی نداره. بله بچه ملحق به صاحب نطفه است، من طرفین، از پدر و از مادر. اونا بحثای بعدیشه. لکن این تزریق های اشکالی دارد؟ میگم نه. و این غیر قصه جنینه. اگر بخوان نطفه را، دو تا نطفه را در آزمایشگاه چکار کنن؟ لقاح بدن، تبدیل به جنین بکنن و جنین چند روزه را در رحم یه زن بخوان بکارن، این هزینش خیلی زیاده. اما این اولی خیلی هزینه کمتری داره نسبت به اون. بنابراین بعض خانواده ها چون اون هزینه رو نمیتونن تحمل کنن این راه رو میرن. آیا اشکالی دارد؟ نه. از جانبین اشکالی ندارد. یعنی چه نطفه مردی باشد چه نطفه زن دیگری باشد. توجه کردی؟ بنابراین اینا هیچ کدوم اشکالی ندارد. ما میگم اشکالی ندارد. آیت الله سیستانی در نجف میگه اشکالی نداره. رهبری هم میگن اشکالی نداره. بله یه جماعتی اشکال میگه. ظاهر ام موضوع برای آقایون روشن نیست. عرض ما اینه، اینا رو که گفتیم کاری نداریم بهش. عرض ما این است شیخ اینجا تنقیح منات نکرده، تنقیح منات حکم نکرده، تنقیح منات در موضوع کرده. میگه آقا موضوع در داستان خیار تأخیر چی بود؟ این بود که قبض سمن نشده است، مشتری باید سمن رو به بایع تحویل بده. مشتری در تحویل سمن چه کرده است؟ تأخیر. بنابراین خیار تأخیر سمن میاد. این خیار تأخیر. شیخ میگه نگاه کنید آقا موضوع خیار تأخیر چیه؟ اینی که مشتری برد سمن را تحویل بده. پس بنابراین اونی که چیست؟ اون چیزی که ملاک و منات است قبض سمن و عدم قبض ثمن است. حالا میخواد عاقد چی باشد؟ یکی باشد یا دو تا باشد؟ ما چیکار به عاقد داریم؟ عاقد اینجا کار این نیست که داد و ستد را، قبض و اقباض را با یا مشتری انجام میده. قبض و اقباض را که عاقد انجام میمیدد، که عاقد عقدشو خونده سه رفته است. آقا جون ما میگم من رفتم یه جا عقد بخونم، مهریه رو خوندم و عقد رو خوندم، داماد گفت آقا اینایی که شما خوندین به عنوان مهریه من باید بدم؟ یعنی دو مال. آقا جون ما میگم من بهش گفتم نه عزیزم، شما همون هنجله رو برو اینا رو من میدم. آخه که مهر نمیداد که، هنجلم نمیرد. آخه یه انکهت و یه زوج تو گفته است، یه بیعت و یه اشتری تو گفته است، بعدم بهش میگن چی؟ مشرف. قبض و اقباض رو کی انجام میده؟ خود بایع و مشتری انجام میده. قبض و اقباض که ربطی به آخد ندارد که. اصلا در این خیار تأخیر، یعنی موضوعش تأخیر ثمن است، باید مشتری ثمن رو بیاد بدد ظرف مدت 3 روز. داد خیار ساخته، نداد بایع خیار تأخیر ثمن داره. حالا یکی یکی فعلا عاقد. خیلی خوب، پس بنابراین داستان ربطی به عاقد نداره. بله، اگر عاقد شما فقط وکیل در اجرای صیغه عقد نباشد، اگر عاقد شما علاوه بر عقد ولی دو طرف هم باشد، یعنی این جد پدری است، دو تا پسر داشته است، دو تا پسرها مردن، دو تا اولاد دارن، نوهاشه، الان این بر مال این نوه ها چه دارد؟ ولایت دارد. مال یه نوه را می فروشد به یه نوه دیگه. بنابراین عاقد اینجا ولی از دو طرف است، داد و ستد را هم باید خودش انجام بدهد. توجه میکنید؟ خب اینجا قبض و اقباض را خود ولی باید انجام بدهد و ولی یه نفر است اینجا. معلوم شد؟ اون وقت گفته اند که اینجا خیار ثابت نیست، اما این از ناحیه وحدت عاقد نیست، این ربطی به وحدت عاقد ندارد. مثل این از فرض کنید شما یک متولی داریم، دو تا موقوفه در اختیارش است. درست شد؟ حالا از این موقوفه میخواد یه چیزی از اون موقوفه رو بخرد، از اون بخرد برای اینجا و پولشو بدد به اونجا. خب لکن هر دو تا موقوفه چیه؟ متولیش یکیه. قبض و اقباض خودش میکند، یعنی از این ور میدارد میدد به اون، اون مال رو میارد اینجا. قبض و دو طرف قبض و اقباض خود این متولیست و یه متولی بیشتر نیست. اینجا دیگه تأخیر معنا ندارد، چون یه نفر است که باید هم بده هم بسونه. بله، چون اینجا تأخیر معنا ندارد، خیار تأخیر منتفی می شد، اما این ربطی به وحدت عاقد ندارد. بحث ما، بحثی که طرح می کند سید عاملی، میگد شرط ششم این خیار تأخیر این است که متعاقدین باشند، نه یه دونه عاقد. بگم هیچ ربطی ندارد این داستان به داستان یه دونه عاقد. یه دونه عاقدم که باشد خیار خیار تأخیر جاری می شود. این نقد دلیل اول شیخ بر آقایون. و اما دلیل دوم، دلیل دوم چه بود؟ دلیل دوم آقایون این بود که آفرین آقای سیفی امرو بیداریا، این خیار که خیار تأخیر باشد بعد خیار مجلس میاد. وقتی این خیار بعد خیار مجلس میاد، در فرضی که عاقد یه نفر است، شرط خیار مجلس این است که متعاقدین از هم جدا بشن. وقتی عاقد یه نفر است، که یه نفر که از خودش هیچ وقت جدا نمیشد که، بنابراین خیار مجلس تنها راه از بین رفتنش اسقاطه، که حین عقد خیار مجلس را یا بعد عقد اسقاط کنند. اگر اسقاط نکردن، این خیار مجلس الی ابد الآباد ادامه دارد. خب اون وقت خیار تأخیر بعد خیار مجلس است. این خیار مجلس وقتی الی ابد الآباد ادامه دارد، دیگه نوبت به خیار تأخیر نمی‌رسد. عاقد وقتی یه نفر است، چجوری متفرق بشن؟ از خودش که نمیتونه جدا شد که. خیلی خوب، اینم وجه دوم بود. شیخ اینم اشکال میکنه، میگد چی؟ میگد خیار مجلس ثابت نشده است که برای وکیل در اجراء عقد باشد. یعنی کسی که فقط وکیل در اجرای عقد است، توجه میکنه، او خیار مجلس در حق او ثابت باشد. نه، اینا قبول نداره. پس عاقد که فقط صیغه عقد میخوند یه نفرم باشد، نسبت به عاقد خیار مجلس مترتب نمیشه. ولو سلم، به فرض بگوییم ثابت می شود برای عاقد، ممکن است اسقاطش یا شرط عدمش در ضمن عقد. بنابراین اون وقتی که اسقاط می کنن خیار مجلس را، یا شرط عدم وجود خیار مجلس را در ضمن عقد میکنن، خب خیار مجلس از بین میرد دیگه، نوبت میرسد به خیار چی؟ به خیار تأخیر. میگفت خیار تأخیر اینجا فایده ای ندارد، چون خیار مجلس تا ابد هست. شیخ میگه اولا عاقد، کسی که عاقد فقط وکیل در اجرای صیغه باشد، این خیار مجلس نداره. به فرض خیار مجلس داشته باشد، توجه میکنید، به فرض خیار مجلس داشته باشد، خیار مجلسش قابل اسقاطه. قابل چیست؟ اینست که در ضمن عقد شرط کنن که وجود نداشته باشد. بنابراین وقت نوبت میرسد به خیار چی؟ به خیار تأخیر. ثم بعد شیخ میفرماید اصلا این ادعا اول کلام است. آقای خالقی پیدا نیست، یه جوری بذار پیدا باشه. آره، و اون این است که خیار تأخیر، بده یخت سرشو بالا، و اون این است که خیار تأخیر بعد خیار مجلس است، این اول کلام است. یعنی شیخ میگه آقا کی گفته است خیار تأخیر بعد خیار مجلس است؟ یعنی باید خیار مجلس تموم بشد، ثم چی شروع میشد؟ ثم خیار تأخیر شروع میشد. شیخ میگد کی اینو گفت؟ باید خیار مجلس تمام بشود، ثم خیار تأخیر شروع بشه. شیخ میگه ما اصلا اینو قبول نداریم. بله یه چیزی هست و اون این است که مبدأ ثلاثه، چون شما 3 روز وقت دارد مشتری سمن رو بیارد، مبدأ 3 روز رو از کی حساب کنیم؟ درست شد؟ مبدأ 3 روز را از کی حساب کنیم؟ آیا مبدأ 3 روز از حین عقد یا مبدأ 3 روز از حین تفرق چی؟ مجلس. این محل خلاف که مبدأ 3 روز را از کی حساب کنیم؟ از حین عقد یا حین چی؟ تفرق مجلس. این ربطی به خیار مجلس ندارد. چرا آقای سیفی ربطی به خیار مجلس نداره؟ امرو که بیداری؟ به خاطر این که 2 مطلب است. یه وقت اصلا در شرط ضمن العقد گفتن خیار مجلس چه باشد؟ ساقط شده باشد، یا خیار مجلسشون را اسقاط بکنن بعد از عقد، لکن مجلس ادامه دارد. بنابراین تفرق هنوز حاصل نشده، پس خیار تأخیر هنوز شروع نشده است، بناهن بر این که مبدأش چه باشد؟ تفرق باشد. تفرق متبایعین که آیا مبدأ خیار تأخیر یعنی 3 روز از کی شروع میکنی؟ آیا از حین عقد؟ عقد 8 صبح خونده شد. تفرق چه ساعتیه؟ 10. مبدأ را 8 صبح میذاری؟ یا 10 میذاری؟ فرقش چیه؟ 2 ساعت. میتوند فرق بیش از 2 ساعت هم باشه. خب میتوند فرقش چند روز بشن اگر متبایعن چند روز با هم بودن. خب پس بنابراین این که مبدأ خیار تأخیر اختلافی است که کی هست، ربطی به این ندارد که خیار تأخیر بعد خیار مجلس میاد. چرا؟ چون ممکن است که تفرق حاصل نشده باشد، اما خیار مجلس ها پیش چیکار کردن؟ اسقاطش کردن. اما وقتی تفرق حاصل نشده خیار مجلس نیست، اما خیار تأخیرم هنوز شروع نشده، چون مبدأش بعد تفرق است، بنابر قولی که مبدأ رو کی میگیرد؟ بعد تفرق میگیرد. حالا فیما بعد اینو بحث میکنیم که آیا مبدأ را من حین عقد، مبدأ اون 3 روز را، مبدأ را از حین عقد باید بگیریم یا از حین تفرق؟ اما این مطلب هیچ ربطی به خیار مجلس ندارد. بنابراین جناب شیخ در این شرطیه 6 که وحدت متعاقدین باشد، شیخ اشکال میکند، میگه ما قبول نداریم و حقم با شیخ است و این شرطیه 6 قابلیت اثبات ندارد. میرسیم به شرط 7 انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.